بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. الحمدلله تا حدودی زبان همدیگر رو آشنا شدیم و با زبان مرحوم علامه در تفسیر هم قدری آشنا شدیم، لذا بحث ها دیگه اونقدر گیر نداره و سخت نیست انشاءالله. بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث خلقت انسان و اون انسان شناسی که اسلام در رابطه با انسان دارد که از طرف خداوند تبارک و تعالی است داره مطرح میشه، ساختار حقیقت انسان داره مطرح میشه، شاید در کتب آسمانی بی نظیر در بیان ساختار خلقت انسان، در کتب انسانی اصلا امکان طرح این مسئله نبوده با فکر بشری، و این داره حقیقت تکوین انسان رو از طرف خدای تعالی مطرح میکنه. لذا قدر این مسئله رو دونستن از اون حقایقی است که به هیچگاه برای انسان متصور نبوده شناختش، مگر به انباع از غیب و از عالم اله. خدای تعالی در این سوره داره بر ما اینجوری بیان میکنه، لذا هر قدر عظمت این مسئله برامون بیشتر آشکار بشه، فهم و رابطه با اون امکانش بیشتر میشه. ساده ازش عبور نکنیم، راحت عبور نکنیم، به عنوان یک مفهوم فقط نگاهش نکنیم. داره اون حقیقتی رو که از بدء خلقت قرار بوده خلقت برای او محقق بشه، و بعد اون ثمره خلقت میخواد محقق بشه، و بعد عود و بازگشتی که بر همین بدء در حقیقت علت غایت برای این بدعه، علت غایی برای این هست و غایت برای اینه، داره در حقیقت تبیین میشه تو این آیات. لذا مرحوم علامه و دیگران کوشش میکنن که این حقیقت عظیم رو به اون مقداری که خدای تعالی مطرح کرده بتونن بازش بکنن تا برای ما کارسازی داشته باشه در حرکتمون، در مراقباتمون، در دقتمون، نه اینکه مفاهیمی به مفاهیم قبلیمون اضافه بشه و دلمون خوش بشه که دیگه سوالی در رابطه با بحث خلقت و سجده برامون مطرح نیست. دقت میکنید این از اون سوالاتی است که بشر رو از نوجوانی و کودکی به خودش مشغول کرده که هدف از خلقت چیست، و به ایمان و کفر هم کاری نداره. حتی اون کافری که خلقت رو قبول داره، همینقدر که خلقت رو حالا حتی علتی براش ببینه، اگر علت رو هم خدا نبینه، براش بالاخره این سوال مطرح چرا، این چرایی داره، این بیان چرایی رو هم در ضمن این مباحث میکنه. حالا خیلی طول ندیم که خلاف غرض بشه. بله، روایت تفسیر عیاشی که همین کدومش؟ بله، چرا؟ منتها علامه فرمودن که این روایت به تنهایی بیان نیست، بلکه به این معنا. دقت خوبی که عده دیروزم من سعی کردم حواسم باشه به این تذکرم بدم. می‌فرماید که ملائکه از شناخت مصداقی که قبلا محقق شده بود این مطلب رو متنبه شدن، اما چون این مصداق اینجور نیستش که قابل قیاس باشه با اون چیزی که خدای تعالی داره خلق میکنه، اگر این جدید نبود، اگر این به عنوان یک امر جدیدی مطرح نبود، نمی اومد برای خلق این بگه انی جاعل فی الارض خلیفه. پس معلوم میشه این یه اضافه‌ای دارد، یه حقیقت جدیدیست، درسته؟ این انسان معلوم میشه که از این بیان که میگه میفرماید خدای تعالی انی جاعل فی الارض خلیفه، با اینکه اون سابقین قبل از این بودن، اینجور نیستش که بگه من دارم چکار میکنم، تکرار میکنم خلافت را، داره میگه من انی جاعل فی الارض خلیفه. اگر از قبل آدمی بود، اگر از قبل دوره کوره‌ای بود، دقت میکنید خلافت نبوده. تونستم ارزام برسونم؟ خلافت داره اینجا مطرح میشه. لذا ملائکه با صرف مصادیق سابق نمیتونستن حکم بکنن به این که چی هستش؟ اینم مثل اوناست، پس اینم فساد و صفکش مربوط به همونه. اما چون دیده بودن انسان ارضی اون در حقیقت دورهای سابق وقتی که به ارض تعلق میگیره، اون حقیقتی که هم ارضی هم غیر ارضی وقتی در ارض قرار میگیره، توان نامتناهی در ارض، این رو اومدن تو این هم مشترک دیدن. لذا سوال شد براشونه، اون رو دیده بودن، او سبب شد که ببینن وقتی توان نامتناهی در جای متناهی به کار میفته صفک و فساد داره. یا حتی بگید کمتر از این، یک انسانی که از روح و بدن تشکیل شده حیات دارد، حتی اگر خلیفه نیست، دقت میکنی؟ با اینکه خلیفه نبود یعنی توان نامتناهی نداشت، اما همین که از روح و بدن تشکیل شده بود به صفک و فساد کشید. اگر اون حقیقتی که میخواد خلیفه باشد و توانش نامتناهی باشد و ارضی باشد، باید به طریق اولویت صفک و فساد در او محقق بشود، چون حالا توان نامتناهی دیگه. لذا سوال ایجاد شد. لذا اون روایت میفرماید قبل رو دیده بودن اینها، اون قبل موعد شد با اینکه وقتی این مطلب رو میبینند به سوال براشون شدیدتر بشه. اما اینکه اون تنهایی سبب بشه بدون توجه به این انی جائل فی الارض خلیفتن، این در حقیقت یه قیاس باطلی میشد. عرض کردم علت و حد وسط میشه این، اما در حقیقت صغرا میتونه چی باشه؟ میتونه اون موردی که محقق شده باشه. دقت کردید؟ اون میتونه به عنوان یک شاهد باشه، به عنوان یک مؤید باشه که انتقال ایجاد میکنه برای اینها. لذا روایت میفرماید که اینا قبلا دیده بودن، اشکالی هم نداره، قبلا دیده بودن. بله بله. نه و الا ملائکه هم روح دارن، یا مثلا حیوان روح و بدن داره اما توانش نامتناهی نیست، با اینکه حیات داره حیوان، دقت میکنید، اما این روح و بدن توان نامتناهی نیست. توان نامتناهی مال خلافته که علم آدم الاسما کلها، اسما، تعلیم اسما توان نامتناهیه. هر دوه، یعنی حیثی که می دیدن که خلافت با موجودی که روح و بدن ترکیب شده خلافت سازگار نیست، چون این به فساد می کشه. علاوه بر این که وقتی که می خواد خلافت محقق بشه، خلافت باید یه حقیقت نامتناهی هم باشه دیگه، افضل از اشد میشه شبه براشون که چطور امکان داره روح و بدن صفک و فساد داشت وقتی توانم متناهی بود. وقتی بشه روح و بدن با خلافت که توان نامتناهیه، صفک و فساد باید اشد بشه. لذا سوال میشد. لذا علامه میفرماید اون روایت به تنهایی گویا نیست، باید حتما به زمیمه چی باشه؟ به زمیمه، یعنی حضرت دارن اشاره میکنن این درسته، صحیحه، اما نمیخواد بگه فقط اینه، میخواد بگه اینو دیده بودن و این سبب سوال شد. بله، یعنی این سبب شد که اینا انتقال پیدا بکنن که روح و بدن چی هستش. روح و بدن نمیتونه با خلافت سازگار باشه چون صفک و فساد توشه. بله خب، نه دیگه، عرض کردیم خلافت بعد نامتناهی تو عرض، وقتی که میخواد ابدن شروع شه جامعیت دیگه، یعنی خلیفه یعنی جامعه، یعنی داره تمام مراتب رو داره، یعنی از بدن شروع میشه، درسته؟ این حقیقت، اگه خلافت به تنهایی بود، روح به تنهایی بود، ار روح بود، اینا سوال نمیشد براشون که صفک و فساد، دقت میکنید؟ خب میدونستن ار روح اعظم من الملائکه و او در حقیقت وقتی بدن نداره محدودیت نداره، اما سوال در اونجا بود که این جامعیت اون الروح باشد، درسته؟ بدن هم باشد، جمع بین این دوتا چجوری میشه؟ جمع بین این دوتا به صفک و فساد میکشه. بله. بعد میفرماید که در روایتی که خوندیم، بعد اون دوست داره روایت بعدی رو هم خونده بودیم تا میرسه به فلمعانی، اینم خوندیم یا نخونده بودیم؟ فلمعانی عن الصادق علیه السلام، اینو خونده بودیم روایتش رو؟ فلمعانی عن الصادق علیه السلام، اینم خیلی روایت زیبا و جالبی است، به خصوص با زمینه روایت بعد، این دوتا با همدیگه خیلی کلید خوبی میشن. سلام علیکم ورحمت الله. میفرماید که فی المعانی عن الصادق علیه السلام ان الله عز وجل یا در بعضی نسخ تبارک و تعالی علم آدم اسماء حججه یا در بعضی نسخ حجج الله، اسماء حججش رو در حقیقت اونجا تعلیم داد. حالا مرحوم امام در خلاصه بعضی از فرمایشاتشون فرمودن که مبدأ کثرت و تعلق و توجه انسان به شجره منهیه اصلا از علم آدم الاسما شروع شد. یعنی اولین کثرت در وجود انسان کثرت تعلق به شجره نبود، دقت میکنید، بلکه اولین مرتبه دور شدن از وحدت بحث تعلیم اسما بود. که تعلیم اسما کثرت هست یا نیست؟ با اینکه توش وحدته، تعلیم اسماست که علم آدم الاسما کلها. یه نکته بسیار لطیف عرفانی است که وجه کثرت از کجا شروع شد؟ یعنی قبل از او آدم به نحو اجمال همه اون حقیقت، اجمال نه به معنای فهرستا، اجمال به معنای اندکاک کثرت، همه اون حقایق رو داشت. این که کثرت شد، کثرت اسمایی، اولین وجه تعلق انسان و اولین وجه تکثر انسان بود که بعد از همین اون موقع به اصطلاح قرب به شجره منهیه محقق شد. که حالا این بحث جالبیه، رجوع کنید به کلمات امام، خیلی بحث سنگینیه. یعنی اولین کثرت، یک کتابی در آوردن از مجموعه فرمایشات امام در رابطه با به اصطلاح این جریانات از جاهای مختلف به اسم در وحی و نبوت، به اسم وحی و نبوت در آوردن جدا. تو اون کتاب میتونید مجموعه شو به دست بیارید و الا باید تک تک به جاهای مختلف رجوع کنید. قسمت آدم، وحی و نبوت به قسمت آدم که رجوع بکنید، اونجا این بحث و ایشون در چند جمله تو چند جا تذکر داده. خیلی بحث عالی است، یعنی از اون بحث‌های عرفانی سنگین که مبدأ کثرت در وجود انسان از تعلیم اسما شروع شد، نه از تعلق به شجره منهیه که اون هبوط محقق شد و اون ظهور اون تعلیم اسما بود. حالا ایشون اونجا اینو میفرماید، اشاره هم کردن، خیلی هم جا داره برای بیانش، منتها الان بحث ما اونجا نیست. ان الله تبارک و تعالی عز وجل علم آدم اسماء حججهی، یعنی تعلیم اسما، تعلیم اسما چی بود؟ در این روایت میفرماید، در روایت قبل فرمودن چی بودش؟ همین اسماء در حقیقت جبل و اودیه و نبات و اینها، تو اون دوست روایتی که داشتیم قبلا که اسماء الاودیه و نبات و شجر و الجبال، در این روایت میفرماید که اسماء حججه، درسته؟ مرحوم علامه فرمودن که این حقیقت برگشت میکنه به چی؟ به خزائن. و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، درسته که اسماء اودیه و شجر و نبات هم تو اون خزائن هست یا نیست؟ همون به نحو وضع الفاظ برای ارواح معانی هست، تو اونجا ایشون فرمودن هست، توجیهش هم کردن، تبیینش هم دیروز شد. حالا امروز این طرفشه، دیروز در اون مرتبه ظاهرش بود، امروز در مرتبه چی هستش؟ عالیشه. میگه اسماء حججش رو خدای تعالی با آدم تعلیم داد. وقتی اسماء حججش رو تعلیم داد، بعد ثم عرضهم و هم ارواحون، این حجج رو عرضه کرد بر ملائکه، بر ملائکه در حالی که و هم ارواحون، یعنی اینا هنوز تعلق به بدن نگرفته بودن، هنوز تو عالم ماده نیامده بودن، خلقت نورانیت اینها بود، درسته؟ در مرتبه روح و هم ارواحون، یعنی تو مرتبه زمان وارد نشده بودن. بحث این نیستش که ارواح قبل الابدان باشن به ازمان، اگر فرموده به الفیام در اون روایات شریف، نه بحث 2000 سال شمس و قمری باشد. حالا به قرینه‌ای که انشاءالله در روایت صفحه بعد عرض خواهیم کرد که شمس و قمر پس از خلقت اینها به مراتبی محقق میشه، نه اینکه روح اینها محقق شده شمس و قمر بوده، دقت میکنید؟ اصلا الفیام به معنای الفیام زمانی نیست. اینا رو قطعا باید پنبهشو از گوشمون بیرون کنیم که مرتبه روح مرتبه زمان نیست، نه اون موقع، نه الان، نه بعد از این. مرتبه روح مرتبه زمان نیست، نه قبل از این، یعنی در اون رتبه که خلق شدن، نه بعد از این، بعد از این که روح در حقیقت توفی میشه و قبض میشه، نه الان که روح متعلق به بدن به عنوان نفس. مرتبه روح و قضایای روح در زمان واقع نمیشه، همین الان هم. حالا این یه ادعاست و بحث انشاءالله دوستان حتما با مبانی و مقدمات بهش توجه داره. میفرماید که علم آدم اسماء حججه کلها ثم عرضهم، این اسماء حجج رو، این حجج رو، عرضهم و هم ارواحون علی الملائکه، در حالی که ارواح بودن بر ملائکه اینها رو عرضه کرد. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، به اسماء اینها به ملائکه فرمود خبر بدید اگر صادقید، به انکم اگر صادقید، به انکم احق بالخلافه فی الارض لتسبیحکم و تقدیسکم من آدم، اگر شما احقید از آدم به خاطر تسبیح و تقدیستون، حالا از اسماء این حجج خبر بدید در حالی که اینا ارواحند. و اینها فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. قال الله تبارک و تعالی یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم انباء کن به اسماء اینها. حالا اینا در حالی که ارواح هستن اسماءشون چیه؟ آیا اسماءشون همین اسمایی است که ما میشناسیم الان به عنوان مثلا ابراهیم، نوح مثلا دقت میکنید؟ یا در حقیقت حضرات معصومین اینجوریه؟ اینا که تو مرتبه تعین بدنی است، کلهم نور واحد، اینها تو اون مرتبه نور واحدن، پس معلوم میشه اسماء از سنخ چی هستش؟ مرتبه روحیته، دقت میکنید؟ نه از سنخ مرتبه بدنی. این که میگه انبئهم به اسمایم، نه اسماء اینها رو به لفظ بگو، درسته؟ چون ملائکه که دهن ندارن که اصلا، صوت در حقیقت برای القاء چیزشون لازم نیست که قبلا اینها رو ایشون فرمودن، اعتبارات و وضع در کار نیست و فرهنگ لغت بودن و فرهنگ اسما بودن هم کارساز نیست. و اگر هم میفرمودن آدم فرمود و ملائکه میفرمود، اسما همینها اسمای ظاهری که الان ما میشناسیم بود، خب این اسم که ای یاد گرفته بود مثل او بود، من نمیدونستم اسم رو، وقتی شنیدم مثل او میشم در یاد گرفتن، فرقی نمیکنه. پس معلوم میشه که نه، حقیقت اسماء لفظی، بحث لفظ نبوده. یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم وقفوا، این اسما رو که گفت چی بود این اسما وقتی که به این باشد براشون؟ وقفوا علی عظیم منزلتهم، به صرف لفظ که انسان الان میشنوه به چطور ما میشنویم، ولی وقفو علا عظیم منزلت اون حجج نیست برامون. ها؟ پس معلوم میشه که انبا به گونه ای بوده که اونها عظمت مسئله رو یافتند، درسته؟ عظیم منزلت حجج براشون، عظیم منزلت هم اندالله عز ذکرو، اونم عظیم منزلت اینها نزد خدا، وقتی که این اسما رو شنیدن از در تو حجج، عظیم منزلت دو گونه است. گاهی عظمت منزلت به این معناست که عالی نسبت به دانی اطلاع پیدا میکنه، گاهی دانی به علم اجمالی به عالی اشراف پیدا میکنه. یافته عظمت منزلت با تحیر، یافته دانی است نسبت به عالی که این خیلی عظیم است، درسته؟ اما منم احاطه ندارم، دقت میکنید؟ مثلا ما وقتی حضرات معصومین علیهم السلام رو میبینیم، مثلا ما وقتی که در کنار کعبه بیت الله قرار میگیریم، مثلا ما در کنار یک ولی الهی قرار میگیریم، عظمت او رو اندالله میابیم. اما آیا عظمت او رو اندالله در موطن او میابیم یا در موطن خودمون؟ این در موطن خودمون میابیم. ما وقتی در نماز با خدای تعالی اگر ارتباطمون وصل بشه، عزت ربوبیت رو میابیم. اما عزت ربوبیت رو در حد رب میابیم یا در حد خودمون؟ اینم عزت ربوبیت، عزت ربوبیت هست یا نیست؟ یافت عزت ربوبیته، اما یافت به اجمال، یافت به وجه، دقت میکنی؟ یافت به وجه، به وجهی عزت رو یافتیم، اما همین کفایت میکنه بر کرنش و در حقیقت خضوع و خشوع، درسته یا نه؟ و الا اگر عظمت رو به معنای احاطه بیابند، چون محیط می شود، محاط نسبت به این که عظمت ندارد، چون این محیط نسبت به اونه، دقت می کنید؟ این تصحیح نسبت ها بحث دقیقیه. یعنی من وقتی که نسبت ها تو وجودم دائم تصحیح می شه، هرچی به قله نزدیک تر می شم، احاطه افق دیدم بیشتر می شه، اشیا رو در حقیقت بیشتر میبینم، ارتباطات اشیا رو با هم بیشتر میبینم، درسته؟ تا میرسم رو قله، حالا رو قله اون طرف کوه رو هم میبینم، این طرف رو هم میبینم، چهار جهت رو میبینم، همه رو در حقیقت افق دیدم وسیع‌تر شده. این افق دید وسیع باعث میشه که ارتباطات رو بهتر ببینم. اما اینجا من احاطه پیدا کردم با افق دید، اما یه جایی هستش که محاط هم من، دقت میکنید؟ از زیر دارم به بالا نگاه میکنم، ولی وجهی از عظمت رو میابم. اینجا ملائکه از این وجه یافتن، یعنی وقتی که اونها رو دیدند عظیم منزلتشون رو اندالله یافتن، منتها نه به معنای احاطه بلکه به معنای وجه، به معنای در حقیقت خضوع نسبت به او. لذا همین سبب سجده شد، همین سبب سجده شد. الا عظیم منزلتهم اندالله عز ذکرو فعلمو انهو. حالا این بحث داره، من چند تا حاشیه اینجا نوشتم ولی دیگه میترسم خلاصه طولش بدیم، اون وقت دیگه دوستان یواش یواش خلاصه شاکی بشن، یعنی شدن ها بیشتر از این شاکی بشن. فعلمو انهم احق به ان یکونو خلفاء الله. اینها یافتند. چی دیدن که یافتن اینها احقن؟ یعنی اگر احاطه پیدا میکردن که اتحاد وجودی بود خودشون احق میشدن. معلوم میشه ارتباط به وجهه، درسته؟ ارتباط به وجهه که این وجه یافتن که اونا عظیمتر از اینها هستن، همینقدر که یافتن اونها حقایقی را دارن که اینا ندارن، اینو یافتن، درسته؟ لذا اقرار کردن. اونجا هم یافت ها همون جوری که ایشون قبلا فرمودن اینجوری نیستش که در عرض باشه به این گونه که من یه چیزی رو پیدا کنم شما یه چیز دیگری رو پیدا کنید، دیگری یه چیز دیگری پیدا کنه، در عرض هم هر کدوم یه چیزی بدونی یه چیزی ندونی، اینجوری نیست. در اونجا در مرتبه خزائن، در مرتبه حقایق، اونجا حقایق تکثرشون به مراتبه، تکثرشون به عدد نیست، تکثرشون به ذوات نیست، تکثرشون به چیه؟ به عدده، به تکثرشون به مراتبه. تکثر به عدد نیست و به ذوات نیست، به مراتبه یعنی چی؟ یعنی هر چیزی وقتی میابد که او عظیم‌تر از اینه، یعنی خودش رو شأن او میبینه، مرتبه او میبینه، ظهور او میبینه. دقت میکنی چقدر مرتبه با هم دقیق برهان؟ تونستم از آن برسونم؟ اینجور نیست بگه من یک کسی هستم، من اینا رو دارم، اونم یک کسی است اونا رو داره. این مال عالم دنیاست، این مال اینجاست. دقت میکنی؟ اونجا اینجوری نیست. در مرتبه خزائن هر حقیقتی یا باید محیط بر این باشد یا این محاط بر او، یا او محاط، یا محیط یا محاط، یا علت یا معلول. معلوله علت ثالثا نیستن در اونجا. دقت میکنی؟ یا علت به تعبیر فلسفی یا معلوله، هر چیزی در اونجا. یا اگر دید او در حقیقت علت نسبت به او نیست، مییابد که معلول نسبت به اوست، مرتبه او، ظهور اوست. دقت کردی؟ این یعنی این که در اونجا ذوات در کار نیست، بلکه چی هستش؟ مراتب در کاره. و الا اگر میخواد ذوات باشه، معلوله علت ثالثه ذواتن، دوتا هم در قبال هم دیگه. دقت میکنید؟ این بحث دقیقیه ها، نمیدونم تونستم با اشاره مطلب رو برسونم یا نه، این بحث خیلی دقیق و ظریفیه. لذا اینها بله، حالا او یه بحث خیلی عالی داره که اجمالا هم اشاره کردیم که هر موجودی یه خزینه نداره. دقت میکنید؟ هر موجودی خزائن داره، منتها خزائنش در عرض هم نیستن، خزائنش در عرض هم نیستن. خزائنش چی هستن؟ لذا بعضیا آدم به خزائن دسترسی داشت، اما غیر از مرتبه‌ای بود که اولیاء محمدین صلوات الله و سلام علیهم به خزائن دسترسی داشتن. دقت میکنی؟ انبیا به خزائن دسترسی دارن، اما غیر از اون خزائنی است که در حقیقت فضلنا بعضهم علی بعض در دسترسی دارن. خود این هم از اون حقایق عظیمی است که خزائن در اونجا متکثره، اما نه به تکثر هم عرض، بلکه به تکثر مراتب. لذا هر موجودی خزائن داره، لذا حرکت توی این خزائن تمام هم نمیشه، یعنی به جایی نمیرسه که به مرتبه خزائن تمام بشه. حتی موجودات مرتبه این رو امام رحمت الله علیه در اون خطبه وصیت نامش، در خطبه اولش نوشت که حضرات معصومین علیهم السلام، امامان ما، مظاهر اسماء جلال و جمال اینا، حتی المستأثر منها، حتی مستأثر از اسما، مستأثر از اسما یعنی اون اسم مکنون مخزونی که لا یخرج منه ابدا، از خود خدای تعالی خارج نشد ابدا، ظهوری نداره، میفرماد اینها مظهر اونم هستن. یعنی چی؟ ان شاء الله اونجا رجوع میکنید دیگه. پس میفرماد اون حتی مستأثر هم جزء خزائنه که دیگه اون قابل دسترسی نیست. اما این که کسی به اونجا دسترسی پیدا بکنه یعنی چی؟ اینم خلاصه جزء طلبها باشه. دوستان البته میدونن اینا رو، اما من باب این که اینم بالاخره اینم یه مبحث مفهومی هم داره. بعد میفرماید که ایشون دنبالش میفرماید ثم غیبهم، پس وقتی اینو فرمود فهمیدن، ثم غیبهم عن ابصارهم، اونها از ابصار به اصطلاح ملائکه چی شدن؟ غائب شدن. غیبهم عن ابصارهم، این غیبه هم به معنای رفت و برگشت حضور و اینجوری نیست. غیبه هم به معنای چی هستش؟ به معنای این بود که وجهی از اونها برای اینها آشکار شد. چون وجهی هم که به علم حضوری حاصل بشه رفتنی هست یا نیست؟ نیست. دقت میکنید؟ غیبه هم یعنی اونها تو مرتبه ای که تو مرتبه فنا نسبت به اونها محقق شدن و خود رو شأن دیدن، بعد در حقیقت تو مرتبه سهو بعد المحو قرار گرفتن و دیدن که در حقیقت الان فقط به وجه مطلعن نه بیشتر. دقت میکنید؟ حالا این بابش باید با علم حضوری حل بشه دیگه، با بحث علم حضوری. ثم غیبهم عن ابصارهم، ابصارم معلومه دیگه، چون ملک چشم معنای ظاهری نداره دیگه از اون رابطه. و استعبدهم، چقدر این عالیه روایت این قسمتش هم، و استعبدهم به ولایتهم و محبتهم، خدای تبارک و تعالی اینها مشغول شدن، اینها رو به عبادت گرفت، به عبادت خودش مشغول کرد، منتها حالا دیگه عبادت عاشقانه، یعنی اینها با عشق به اونها و ولایت اونها و تحت سایه و ظهور و وجود اونها عبادت حق میکردن، یعنی از کانال وجود انسان. این عشق و محبت، عشق و محبت علم حصولی نیست، عشق و محبت چی هستش؟ به علم حضوریه، به رابطه هست، یعنی از کانال وجودیه این حجج اینها عبادت حق میکردن. خیلی عالیه، خیلی عالیه. و استعبدهم به ولایتهم و محبتهم، یعنی جزو شؤون اونها شدن اونجا. ملائکه جزو شؤونش این سجده است، این سجده تامه. و استعبدهم به ولایتهم و محبتهم، همون بحثی که عرض کردیم که یه وجود نفسی دارن یه وجود ربطی، این در وجود ربطیشون. و استعبدهم، خیلی عالیه، هرچی بگید این عالیه. و استعبدهم به ولایتهم و محبتهم، و قال لهم علم اقول لكم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. ایشون میفرماید که جمع بین این روایت آشکاره، بین این روایت و روایتی که اسماء رو اون شجر و حجر رو اینها میدونست، همه با همون و این منشأ الا عندنا خزائنه چی هستش؟ خب حل دیگه، معلومه دیگه، مشکلی که نداره. که میفرماید که استقدم ان قوله تعالی و این منشأ الا عندنا خزائنه توتی انه ما من شیء الا و لهو فی خزائن الغیب وجودون، همه اینها وجود دارن، درسته؟ و ان هذه الاشیاء التي قبلنا، این اشیایی که ما میبینیم جلو رومون، انما وجدت بالنزول من هناک، از اونجا نازل شدن و از اونجا موجود شدن. و کل اسم وضع به حیال مسما، هر اسمی که در مقابل مسمایی قرار داده بشه، من هذه المسمیات فهی اسم لما فی خزائن الغیب، حقیقتا برای او قرار داده شده، هر چند واضح توجه به این نداره، همون وضع الفاظ برای اغراض غایات ارواح معانی، هرچند خودش توجه نداره. فهیه اسم لما فی خزائن الغیب فسوا اون قیله، دیگه این بحثش مشکلی نداره. لذا می فرماید این حل میشه. یناسب المقام عدتون من اخبار تینه کما رواهو، این یناسب المقام عدتون من اخبار تینه از اون بحثای جالبه. می فرماید که با این بحث ما که این منشین الا اندنا خزائنهو هست، و با این بحث ما که خزائن در نزد اونها اولیاء الهی حاضر هستش، اخبار تینت تناسب داره. اخبار تینت که خلقت نورانیت عالم رو بیان میکنه، از اون بحث های جالبه. ایشون اینجا یه کد میده، بیانم نمیکنه، بازم نمیکنه. ما در همین حدی که میفهمیم از کلام ایشون خدمت شما عرض میکنیم. ایشالا مفصلاتش تو مفصلات بیشتر که بعدها ایشون این بحث رو در جاهای مختلفی بیشتر باز میکنه، اما اینجا خواسته بگه که اینها با هم تناسب داره. لذا خلقت نوریه نبی خطبی رو که مطرح میکنه، میفرماد این خلقت نوریه مبدع تمام در حقیقت موجودات و عالم میشه، که میشه این چی؟ مرتبه عالی خزائن، درسته؟ که این مرتبه عالی خزائن سبب میشه که حتی ملائکه پس از او محقق و مخلوق میشن، از نور او مخلوق میشن، عرش و کرسی از نور او خلق میشن. دقت میکنید؟ اونم تو تنزل مراتبش تمام این مراتب رو ایجاد میکنه. تو تنزل مراتبش خلق الله الاشیاء بالمشیه، اما بالمشیت و بنفسها. دقت میکنید؟ نحن اسماء الله حسنا، اینا همه بحث خزائنه. یناسب المقام، این بحث یناسب المقامش خیلی نکته داره، دقت روش بکنید. تناسبها چند وجهیه، یه وجهی نیست، وجوهش رو پیدا بکنید. یناسب المقام عدتون من اخبار تینه کما رواه فی البهاره عن جابر ابن عبدالله قال قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول شیء خلق الله تعالی ما هو، ف فقال نور نبی که یا جابر خلقه الله ثم خلق منه کل خیره. همه خیر، خیر یعنی وجود دیگه، چون خیر با وجود مسابقن دیگه، همه خیر دقت بکنید که این خلق منه کل خیرن، نه خیر به معنای تشریعی، خیر به معنای تکوینی. خیر به معنای تکوینی یعنی چی؟ یعنی وجود. دقت میکنید؟ یعنی همه وجودات پس از این خلق شد. خلق الله، خلقه الله ثم خلق منه کل خیر، ثم ترتب و نزول از مرتبه خزائن نور نبی به مراتب خلقت، ثم اقامه بین یدیه فی مقام. برای ما این حرفا مفهومه، اما برای ارباب شهود و اصحاب شهود این حرفا راه‌های مراقبه است که چطور باید از کجا شروع بکنن، تو مراتب چطور بالا برن، تو هر موطنی چگونه باید تجلی کدام اسمه، باید با کدام اسم مراقبه داشته باشن، با کدام اسم این موطن رو طی بکنن. این روایات برای اونها قرة العینه، برای ما هم یه مفهوم و یه حسرته، عیب نداره، همین حسرتش هم خیلی خوبه، اما برای اونها مراتب تنزل عالم تا رسیده به این عالم مراتب صعود برای اونهاست، مراتب مراقبه برگشت برای اونهاست، مراتب عود برای اونهاست. لذا راه پیدا میکنن، چراغ براشون روشن میشه که از کجا باید برگردن، به چی باید متوسل بشن، از کجا باید با کدام اسم این طی این موطن رو بکنن. برای اونها اینه، ولی برای ما هم چی هستش؟ یه سری حرفای در عرض همه، این که میفهمه سم برای ما اینا در عرض همه. چرا در عرض همه؟ چون مفهومه، چون مفاهیم همش در عرض همه، اما برای اونها در طول همه. دقت میکنید؟ برای اونها تنزل بعد تنزل و بعد عروج بعد عروج در مرتبه عودشونه. سم اقامه بین یدیه فی مقام القرب، این نور نبی در مقام قرب بین یدی الله در حقیقت اقامه، اونجا مقیم میشود، ما شاء الله، اونقدر که اونطور که خدا بخواهد. ثم جعله اقساماً، این اقساماً نه به کثرت عددی، دقت میکنید، به کثرت تنزلی و تجلی. ثم جعله، چون ما میگیم تو اقسام بلا فاصله قسم جز جز به نظر اومد. ثم جعله اقساماً فخلق العرش من قسم، شاهدش هم اینه، فخلق العرش من قسم و الکرسی من قسم و حملت العرش و سکنت الکرسی من قسم. اینا در طول همان یا در عرض همان؟ در طول همه. عرش، حمله عرش، کرسی، سکنه کرسی. دقت میکنید؟ یا در طول همه این گونه، عرش، حمله عرش، منتها حمله عرش ایشالا در جای خودش بحث خواهد شد. آیا حمله عرش حاوی عرشن به معنای اینکه حامل عرشن، یعنی حاوی عرشن، یا حامل عرشن یعنی ظهورات عرشن؟ اگر ظهورات باشن عرش مسیطره بر اونهاست، اگر حامل عرش باشن در حقیقت اینها عرش ظهور اینهاست. دقت میکنید؟ عرش ظهور. این دوتا هر دو در روایت وارد شده، انشاءالله در جای خودش این رو باید بحث بکنیم. فخلق العرش من قسم و الکرسی من قسم، در کرسی هم همینجور، منتها کرسی مرتبه تفصیل ظهور، عرش مرتبه اجماله. لذا اینا مراتب علم الهی هستن، عرش و کرسی، حاملین عرش و خزن و سکنه کرسی مراتب علم هست، سماوات و عرض مراتب علم الهی هستند، در روایات به اینها تأکید شده. دیگه اینجا تونتون داریم میگذاریم، نمیشه اینها رو گفت. و حملت العرش و سکنت الکرسی، سکنت الکرسی خزنه کرسی هم اطلاق شده بهش در بعضی روایات. من قسم، از ظهوری، از ظهورات، نه من قسم یعنی من جزئی من اجزا، دقت میکنی؟ از ظهوری، از ظهورات، چون اون نور بسیطه و خود عرش و کرسی هم بسیطن و این هم در عرض هم نیستن، تنه به تنه هم نمیزنن، بلکه یکی شأن دیگریست. و اقام القسم الرابع، اقام القسم الرابع، قسم رابع رو که کرسی بود یا سکنه کرسی بود، اقام القسم الرابع فی مقام الحب ما شاء الله، اون مقام قرب بود، این مقام حب. این ها میگن برای اونها طریق سلوکه، در مقام حب در حقیقت مقیم میکنه ما شاء الله. ثم جعله اقساما فخلق القلم من قسم و اللوح من قسم، که لوح و قلم دو ملک از ملائکه اعظم الهی هستند، در روایت میفرماید در معانی الاقوال. و الجنت من قسم، جنت از قسمی از اقسام، اونم با چه مرتبه ای در نزول از نور نبی خلق میشه. و الجنت من قسم و اقام القسم الرابع، دوباره قسم الرابع رو چکار میکنه؟ او رو فی مقام الخوف، یا قسم رابع که در اینجا میگه، قسم رابع رو این بگیرید که اون حقیقتی که اسمش تو اینجا نیامده، مرتبه ای از اون، قسمی از اون، در اون قبلی هم همینجور راه داره، بگید قسم رابع یعنی اون قسمی که هنوز یه سه قسمش رو ظهور کردن آشکار شد اینا هستن، یه قسمش در مقام حب نگه داشت شد، در اینجا دوباره سه قسم ظهور کردن، قسم چهارم در چی؟ در مقام خوف نگه داشته شد. ماشاءالله ثم جعله اجزاء فخلق الملائکه، همه ملائکه من ظهوری از ظهورات اونها. خیلی این روایت در بحث خزائن عالیه ها، اینا مراتب خزائن ها که داره بیان میکنه، هر کدام یه خزینه است، عرش یه خزینه است، کرسی یه خزینه است، ملائکه یه خزینه هستن، سماوات یه خزینه هست. دقت میکنید اینا رو؟ ببینید این میگه تناسب داره، تناسبش رو پیدا بکنید. فخلق الملائکه من جزء و الشمس من جزء و القمر و الكواكب من جزء و اقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء، قسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله ثم، اینجا مقام رجا، این مقاماتی که داره در اینجا بیان میکنه ظهورات اون حقایقن از این حیث، یعنی اگر کسی میخواد ملک رو بشناسه میفهمد کدام اسم و کدام تجلی سبب ظهور ملک شده. اونجایی که نور نبی در مقام خوف قرار گرفت، اونجایی که مقام نبی در مقام نور نبی در مقام رجا قرار گرفت، اونجایی که نور نبی در مقام حب قرار گرفت، هر کدام منشأ چه موجوداتی و چه خزائنی میشه. فخلق عقل من جزء والحلم والعلم والحلم من جزء والاسمت والتوفیق من جزء، اینم سه جزء، و اقام باز قسم رابع را فی مقام الحیا ما شاء الله ثم نظر، ان شاء الله اینا رو خدای تعالی به ما نشون بده. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، اقلا حسرتش ایجاد بشه که اینا مقام انسانه، اینا راه های حرکت انسانه. بل و اقام القسم الرابع فی مقام الحیا ما شاء الله ثم نظر الیه بعین الحیبه فرش ذلک النور و قطرت منه 124000 قطره. از این قسم رابع که در مقام حیا قرار گرفت و به عین حیبت به او نگاه کرد، چی ایجاد شد؟ 124000 نور، رش حضال کن نور و قطرت من هم مئت و 124000 قطره از اون نور، که اینها قطره ها قطره های جز جز نیست دیگه، قطره ها رو ظهورات هم، یعنی همه انبیا ظهوره اون نور نبی هم، اونم تازه به مراتب. فخلق الله من کل قطره روح نبی و رسول ثم تنفست ارواح الانبیا فخلق، نفس اون انبیا تنفس، تنفست ارواح انبیا، ارواح انبیا تنفس کرد، مثل یه نفس که انسان میکشه مانند این تنفسه، این یه تنفس که آدم اینجوری میکنه، منتها اون بحث روحه که داره میگه تنفس نه این جسم. تنفست، از این تنفسش ارواح اولیا و شهدا و صالحین خلق شد. ثم تنفست ارواح الانبیا فخلق الله من انفاسها ارواح الاولیا و الشهدا، ارواح انبیا و شهدا و صالحین. دقت بکنید این بحث خیلی بحث دقیق داره توش، ولی ما دیگه به همین مقدار بیشتر نه جرأت داریم، نه حق داریم، نه میتونیم، نه اجازه داریم بیشتر از اینها حرف بزنیم. لذا این روایت میفرماید که با این نگاه معلوم میشه که ایشون در آخر میفرماید که اینها رو بر صوفیه هم نکنی، بگی اینا اختلاقات صوفی است، اینا تو کتاب‌های مجامع روای ما به اشد در حقیقت این تو مباحث مختلف اومده. لذا میفرماید که ببینید تو احکام مباحث طبیعی چقدر اسرار طبیعت روز به روز داره منکشف میشه، و هر سری از اسرار طبیعت منکشف میشه چه مجهولاتی آشکار میشه که داریم. و هی عالم الطبیعه از یقل عوالم و اخصها، این تازه عالم طبیعته، فما ظنک به ما ورائها و هی عوالم النور و سعه، اونجا چقدر برای ما مجهول هست و چقدر حقایق باقی مونده. انشالله خدای تعالی روزیمون بکنه با شهود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی صلوات شلی بود، یه صلوات قشنگ بفرستید که طالب اینایی. اللهم